بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 179، صفحه 15. و لعجل ما ذکرناه من الصعوبت و الاشکال انکر بعض الاقدمین من الفلاسفه علمه تعالی به شیء من الموجودات غیر ذاتی و صفاتی. گفتیم بحث در علم واجب تعالی بسیار سنگینه، زیرا که ما باید کیفیت علم رو طوری تصویر کنیم که با اون قواعدی که در مورد خداوند قبول داریم استقامت پیدا نکند. ما خداوند رو بسیط میدونیم، خداوند رو واجب من جمع الجهات میدونیم، خداوند رو کامل میدونیم. بالاخره باید کیفیت علم رو طوری تصویر کنیم که با این قواعدی که در مورد خداوند میدونیم ناسازگار نشه. لذا بیان کیفیت سخت میشه، چون محدودیت های زیادی پیدا میکنیم و باید این محدودیت های رعایت کنیم. حالا میفهمد که به خاطر صعوبت این مسئله است که ما میبینیم دو گروه در مورد خداوند نفی علم کردن، چون نتونستن علم خدا رو توجیه کنن، به ناچار گفتن اصلا خدا علم نداره. گروه اول علم خدا رو به ذاتش قبول کردن و گفتن علم به صفاتش هم دارد، چون صفتش هم این ذاتشه. اگر علم به ذات داره، علم به صفات هم که این ذاتن داره. این دوتا رو قبول کردن، علم به ذات و صفات. علم به معده رو نتونستن توجیه کنن، رد کردن، انکار کردن. اما گروه دوم، گروه دوم هم علم به ذات رو نفی کردن، هم علم به معده رو نفی کردن و برای هر دو هم دلیل آوردند. گفتن علم برای نفی علم به ذات این چنین گفتند که علم یک نوع نسبته و این هیچ موجود، هیچ نسبتی بین شی و خود شی برقرار نیست. نسبت بین شی و غیرش برقراره، نه نسبت بین شی و خودش. بنابراین علم ذات در مورد خداوند ممنوعه، بلکه در مورد هر چیزی ممنوعه. اصلا علم ذات کلن ممنوعه، زیرا که علم ذات یعنی نسبت پیدا کردن ذات به خود ذات، و چون نسبت پیدا کردن ذات به ذات باطل است، پس علم ذات باطل است مطلقا از جمله در خداوند. علم ذات اینطوری ممکن شدن، علم به معدارن با این دلیل ممکن شدن که علم به معدار از طریق صوره، اون صور هم باید واجب باشه. نمیشه که ممکن باشه، اگه ممکن باشه قابل زواله، وقت لازمش اینه که علم خدا زائل بشه. نه نه، اون صور نباید حادث باشه، نباید زائل باشه، نباید مخلوق باشه، بلکه لازمه علم خدا مخلوق باشه یا علم خدا حادث و زائل بشه. پس اون صور باید بشه واجب، همونطور که خود خدا واجب، اینم باید بشن واجب. واجب به ذات، قدیم به ذات، ثابت به ذات، تغییرم نکنه. خب این چیزی که میشه خدا، خدا رو داریم یک، این صور واجب به ذات رو هم داریم، پس خدا بر میشه متعدد. در حالی که برهان توحید اجازه نمیده که خدا متعدد باشه. این صور این ذات که نمی کنی، این صور بالاخره زاهده و ذاته، چون اگه بخوام این ذاتشون کنیم، جز ذاتشون کنیم، ذات مرکب میشه در حالی که بسیطه. پس ناچار باید این رو بگیم خارج ذاتن، خارج ذاتن ولی واجبن، چون معنی نداره که علم خدا باید ممکن باشه و قابل زبان باشه. باید بگیم واجبن، باید بگیم قدیمن، قدیمه بلغیر و قدیمه و واجب و غیر هم که نمیتونیم بگیم، به خاطر اینکه لازم میاد باز ممکن باشه و قابل زوال بشه. چون قدیم بلغیر ممکنه، واجب بلغیر ممکنه، این هم اگه بخوان واجب بلغیر باشن میشن ممکن. پس ناچار اینه واجب بذات بدونیم، واجب بذات بدونیم، واجب بذات متعدد میشه. پس علم به ما ادا مستلزم تعدد واجبه، علم به ذات هم مستلزم وجود نسبت بین شی و خودشه و هر دو باطلن. پس علم به ذات و علم ما ادا هر دو باطلن. به این جهت علم به ذات ما ادا رو منکر شدن، یعنی در مورد خداوند اصلا علم قائل نشدن. صد رو به اینجا که میرسه نمیتونه تحمل کنه، میگه چطور ممکن است یه انسانی که دو روز فلسفه خونده عالم باشد و خالقش که علم رو هم اون خلق کرده عالم نباشد؟ چطور این عالم اون خالی از علم؟ یه ذره از این حرفا میزنه، بعد آخر میگه که شاید یک منظوری داشتن با این حرف، کنایه گفتن، ظاهر عبارتشون مراد نیست.
از فلسفه اقدمی،
از فلسفه اقدمی، نه قدما، یعنی قبل از اسلام، یونانی های قدیم. یونانی های قدیم بعضیشون منکر علم خداوند به ما ادا شدن، بعضی منکر مطلق علم خداوند شدن. این دو گروه رو ایشون میگه که حرفشون باطله. چطور تو برای خودت علم قائلی با این همه نقصی که داری و علم خدا رو با کمال محضی که هست این کار میکنی؟ اینو میگه، بعدم آخرسر میگه شاید مرادی دیگری داشتن، شاید کنایه گفتن، ظاهر عبارتشون مراد نبود. اینا شروع میکنه به این صورت توجیه کردن، ولی هیچ مرادی رو که قابل اطمینان باشه ارائه نمیده که اینا چی اراده کردن. میگه شاید یه چیزی اراده کردن که ما نمیدونیم.
استدلالشون علم حضوری
به صور رو حتی مشاع بعد ارسطو هم، حتی مشاع بعد اسلام هم قبول نکرده بود. علم حضوری به معدار ها، علم حضوری به نفس نه، علم حضوری به معدار رو قبول نکرده بودن. بنابراین وقتی میگه که علم به توسط صورت، این طبق مبنای خودش داره میگه علم به توسط صورت، اون صورت هم باید واجب به ذات باشه، اون وقت با برهان توحید مخالفت میشه. اینطوری وارد بحث میشه، اصلا علم حضوری رو قبول نداشته. علم حضوری به ذات رو قبول داشتن که میگفتن اینجا هم نمیشه، چون لازمش اینه که نسبتی بین شی و خودش برقرار بشه. پس علم حضور اونجا که علم حضور رو میتونستن قبول کنن به بهانه اینکه علم نسبت است و در علم حضوری شی به خودش نسبت ندارد، اونجا ممکن میشه. در علم حضوری هم که خب ملاحظه میکنید که علم معدا حضوری بود، اونجا ممکن میشه. علم معدا حضوری بود پیششون.
استدلالشون جواب نمیده؟ استدلالی که برای اینکه علم به ذات و محال دونستن، چون مستشکل چنین اشکالی میکنه دیگه، میگه علم ذات.
خب جواب بعدن میاد. صدرا اصلا صبر مرتصبر قبول نمی کنه، صبر مرتصبر قبول نمی کنه تا بعد این اشکال پیش بیاد که این صبر میشن واجب به ذات، اصلا اونو قبول نمی کنه. مشاع بعد از اسلام قبول کردن صور مرتسمه رو، ولی اونا رو غیر ذات حساب کردن. ولی وقتی هم غیر ذات بشه میشه واجب بلغیر، میشه قدیم بلغیر، میشه فعل خدا، میشه مخلوق خدا، مثل ماها میشه. اون تو مخلوق های اولیه، مخلوق بلا واسطه. مشاع خودشون قائلن به مخلوق بودن اون صور، لذا تعدد واجب قائل نیستن. صدره که اصلا این صور قبول نداره، صور قبول میکنه، میگه اینا در مراتب بعدی هست، علم خدا هستن در مراتب بعدی. پس همه کسانی که علم خدا رو از طریق صور دونستن، چه صدره که علم رو منحصره به صور نکرده بلکه صور یکی از مراتب علم قرار داده، چه مشا که علم رو منحصره به صور کردن، فرقی نمیکنه، همه شون گفتن صور فعل خداست، خدا خدا نیست، بلذا به تعدد واجب گرفتار نیستن. حالا چطوری این صبر رو فعل خدا میدونن و در این حال علم رو عین ذات میدونن؟ اینا باید بحثش بردن بیاد که این کارو میتونن بکنن یا نمیکنن، که صدرا بر ابن سینا اشکال کرده که شما نتونستید علم این ذات رو توضیح بدید. پس کردم لاهیجی در شبادت بیان کرده که ابن سینا تونسته. اینا دیگه بحثا چی باید بدن؟ بیاد ببینیم حق با کیه و به کجا میرسیم. صفحه 179 سطر 15 ولی اجل ما ذکرنا چی بود؟ من از صعوبت بل اشکال، یعنی بحث در کیفیت علم خداوند بحثیست مشکل و بحثیست صعب. این اشکال نه یعنی اشکال دارد، اشکال دارد یعنی مشکل سخته. شاید هم اشکال به معنی همین اشکال هاییست که این گروه ها گفتن که باید اشکالشون رو رفع کرد. به خاطر همین صعوبت هست که انکر بعض الاقدمین من الفلاسفه، اقدمین قبل از اسلام هست، اینها منکر شدن علم خداوند رو به شیء من الموجودات، به معدا خدا علم نداره، به شیء من الموجودات که اون شیء این صفت دارد غیر ذات خداوند و غیر صفاتیست که این ذاته هست. انکار کردن علم به بقیه موجودات، فقط علم به ذات رو قبول کردن، علم به صفات هم که این ذاته هست قبول کردن، ولی علم به بقیه موجودات رو قبول نکردن، علم به معدا برای خدا قائل نشدن. این علتی یا این ذاتی میتونه صفت احترازی باشه، صفاتی که این ذات هم خارج میکنه صفات اضافیه و صفات سلبیه رو که اینا این ذات نیستن، فقط باقی میذاره صفات حقیقیه رو که اینا این ذات هستن. پس قید علتی یا این ذاته میتونه احترازی باشه، میتونم مشهر به علیت باشه، احترازی نباشه، مشهر به علیت باشه. علم به ذات رو اجازه دادن، علم به صفات هم اجازه دادن. چرا علم به صفات اجازه دادن؟ زیرا صفات این ذاتن، اگر علم به ذات حاصله پس علم به صفات هم که این ذات حاصله. پس علتی یا این ذاتی که صفت است برای صفات، شما میتونید قید احترازی قرار بدید، میتونید مشهر به علیت قرار بدید، هر دو شکلیه. نتیجه شم فرق، حالا نتیجه شم شد فرق کنه، یه جا علت میاد یه جا علت نمیاد، نتیجه از این جهت، یعنی یه جا بیشتر مطلب گفته میشه یه جا کمتر. ولا در هر صورت صفات این ذات رو اینها معتقدن که خدا عالمه، صفات اضافیه و صفات سلبیه که جز ما عداست قائل نیستن که خدا بود عالمه. کما انه من هم گروه دومه که این گروه دوم انکار کردن علم خداوند، علم خداوند رو منتها یه خورده وسیع‌تر انکار کردن، هم علم به ذات رو انکار کردن هم علم معدا رو. قبلی فقط علم معدا رو انکار کرده بود، اما این هر دو رو انکار کرده. کما ان منهم من نفع علمه بشین اصلا، اصلا یعنی نه در صورتی که اون شیء ذات و صفاتش باشد و نه در صورتی که اون شیء عبارت از سایر موجودات باشد. بنا ان الا ان العلم منهم اندهم، بله بناهن علا ان العلم اندهم، اضافتون خط بدر او صورتون زایده. این اندهم اضافتون علم ذات به ذات رو نفی میکنه، او صورتون زایدتون علم ذات به معدا رو نفی میکنه. دو تا علم اینا منکرن دیگه، هم علم ذات رو منکرن هم علم به معدا رو منکرن. این دو تا بیان داره، در خط اول علم ذات به ذات رو نفی میکنه، در خط دوم علم ذات به معدا رو نفی میکنه. اینطور میگه بنا ان علا ان من هم ان العلم عندهم اضافتون بین العالم و المعلوم. این صغراست، صغرای استدلال و نفی علم به ذاته. علم پیش اونها اضافه بین عالم و معلوم است، این صغرا. ولا اضافه بین شیء و نفس این کبرا، نتیجه میگیرن پس خداوند به خودش اضافه ندارد، قهران به خودش عالم نیست. فخر رازی هم علم معذاب اضافه میدونه، ولی این کلام شده حرف فخر رازی نیست. فخر رازی قبول داره علم خدا رو، هم به ذات هم به ماده، اضافه بله. البته اضافه در کلام فخر رازی غالبا با این اضافه فرق میکنه. فخر رازی دو جور اضافه قائله، در علم دو جور اضافه قائله. یکی این که علم و اضافه میداند، دوم علم و اضافه میدونه به معلوم، یعنی اضافه عالم به معلوم خارجی. این در علم ذات به ذاته. این توجه داشته باشید که کلمات فخرازی گفتن تناقض، ولی تناقض نیست. یه جا میگه علم اضافه است بین عالم و معلوم خارجی، این در جایی که علم ذات به ذات باشه میگه اضافه است بین من و معلوم خارجی که باز خود منم، اونجا علم حضوریه، میگه اضافه است. یکی میگه اضافه است، علم اضافه است بین عالم و نه معلوم خارجی بلکه صورت معلوم خارجی. اضافه بین علم بین عالم و صورت، این در صورت در جاییست که علم به غیر ذات باشه، اونجا میگه اضافه بین من و صورت اون معلوم خارجی. که مضاف الیه رو مضاف در همه جا عالمه، مضاف الیه دو جوره، یا معلوم خارجی است یا صورت معلوم خارجی. اونجا که علم ذات به ذات، خود معلوم خارجی است. اونجا که علم به معداست، صورت علم معلوم خارجی است. دو جور حرف میزنه و اشکالم کردن که تناقض گویی میکنه. خواجه تناقض رو حل کرده، گفته نه تناقض گویی نکرد.
این که الان علم اندهم اضافتون بین العالم و المعلوم، الان بقیه قبول داره؟
نه این گروه قبول داره. اندهم، کلمه اندهم نشون میده که همه قبول نداره. علم پیش اینها اضافه است. خیلی علم بیشتر و کما علم تفسیر شدن به صورت حاصله این در ذهن، نگفتن اضافه است. خود اون صورت حاصله رو گفتن علم. در علم حضوری هم حضور شیء اندازه غالبا به اضافه تفسیرش نکرده. در بین فلاسفه مسلمان فخرازی و پیروانش قائل شدن به اضافه. من گمان میکنم ابوالبرکات بغدادی هم به اضافه قائله و فخر از او گرفته، چون استاد فخر بودیه. او صورتون زائدتون، این او صورتون زائدتون که با این فرام افرمان اضافتونه، ان العلم عندهم اضافتون، این یک او صورتون. این او صورتون میخواد اشکال کنه بر علم خداوند به معدا. او صورتون یعنی علم رو عبارت گرفته از صورت زائد بر ذات معلوم که مساویه با معلوم باشه. فیلزم، توجه کنید فیلزم یعنی چی؟ یعنی اگر خداوند علم به ما عطا داشته باشه، این اگر به ما تا ما بعدش من دارم اضافه میکنم و باید هم اضافه بشه، اگر خداوند علم به ما عطا داشته باشد با توجه به اینکه علم صورت زائد است، لازم میاد که پیش خداوند صور زائد باشد و این صور هم واجبند. فیلزم تعدد الواجب، این مطلبی که حذفش شده بود من گفتم، اینو تو ذهن داشته باشید، عبارت خوب روشن میشه. فیلزم تعدد الواجب، این اصولتون زایدتون رو من عبارت گرفتم، یعنی توضیح گرفتم برای نفی علم به معدوم. نفی علم به ذات هم ازش استفاده میشه، که اینها در علم ذات هم قائل نیستند به اینکه خود ذات پیش من حاضره، قائلند به اینکه صورت زائد بر ذات من پیش من حاضره. وقت این توضیحشون هم نفی میکند علم خدا به ذات رو، هم نفی میکند علم خدا به ذات رو، چون در علم به ذات هم صورت هست، اون صورت هم باید واجب باشه. وقت لازم میاد خود خدا که عالمه واجب باشه، این صورت هم که معلومه واجب باشه، تعدد واجب لازم میاد. پس در علم ذات به ذات هم اینا همین اشکال دارن. کسی که قائل است به اینکه علم اضافه است، اشکالش اینه که اضافه بین شی و نفس نیست. کسی که قائل است علم صورت است، اشکالش اینه که تعدد واجب لازمه. هر دو هم اشکال در علم ذات به ذات داره، هر دو اشکالشون در علم ذات به ذات. اما این عبارت اصولتون زائده رو عرض کردم، میتونید برای نفی علم به معدا هم قبول کنید. برای نفی علم به معدا عبارت بعدی هم هست که صدر رو اینطور میگه، میگه اونها میگوین اگر کسی عالم به ذاتش نشد، با اینکه ذاتش پیش خودش حاضره، پس عالم به معدا نخواهد شد، به دلیل اینکه معدا پیشش حاضر نیستند. اگر ذاتی که پیشش حاضره عالم نشد، به معدایی که ازش دورن به طریق اولا عالم نیست. که نفی علم به معدا رو اینطوری وارد که شده، گفته علم به ذات چه نداره با این دو بیانی که گفتیم. اگر خدا علم به ذات نداره، علم معدا هم نداره. و ازا لم یعلم ذاته لم یعلم غیره، زیرا علم شی به غیر خودش بعد از علم شی به ذات خودشه. اگر اون قبل رو که علم به ذات هست ندارد، هست ندارد، بعد رو هم که علم به معدا هست نخواهد داشت.
اصول اینجا که در اینجا تعدد واجب لازم میاد، اگر معنای در اینجا صبح بگیم، صبح رو بگیم، بعد اونم با اون تفسیر که مثلا اون صبح
میخوام توجیه کنی؟
بعد بگم که مثلا لازم نمیاد.
ما داریم نظری آقایون رو نقل میکنیم. این که حالا چجوری باید این صبح رو مرتسمه رو توجیه کرد، از کردن توجیه کردن ما اینشالله بعدا میخونیم. حالا به قول شما در صبح ربوبیان یا مرتسم در ذاتن، هر چی اسمشو میذاری، مشینا میگه مرتسم در ذاتن، شما دارید طبق کلمات صدرا میگی در صبح ربوبیان، بنابراین خارج از ذات نیستن و نمیشه اونها رو کنار ذات قرار داد تا تعدد واجب لازم بیاد. اینا فرمایش شماست، اینا توجیهاته، ما اولا به توجیهات کاری نداریم. اون چه الان منظور ماست نقل قول اینهاست. میخوام بگیم اونها به خاطر اینکه مسئله مشکلی بوده، به این مطلب باطل کشیده شدن که علم خداوند رو انکار کردن، علم به ذات رو انکار کردن به یکی از این دو بیان، بعد علم به ذات رو که منکر شدن، علم معدا رو منکر شدن. وقتی این دو بیانی که از کردن بیان دومش همونطور که میتواند علم به ذات رو نفی کنه، علم به معدا رو میتونه نفی کنه. ولی در عبارت صدرا به این صورت آمده، کسانی که منکر علم به ذاتن یکی از دو راه رو رفتن. گروهیشون گفتن علم اضافه است و اضافه بین شی و نفس نیست. گروهی گفتن علم به ذات از طریق صورته و اگر خداوند علم به ذات داشته باشه، لازمش اینه که اون صورته واجب بشه، خودش هم واجب بشه، تعدد واجبه. بعد که علم به ذات این دو گروه نفی کردن، آمدن علم به معدا را نفی کردن، گفتن کسی که علم به ذاتش نداره، علم به معدا نداره. عرض کردم اون بیان دومی که نافین علم به ذات داشتن میتونن بیان قرار بدن برای نفی علم به معدا هم. تا اینجا کلام این دو گروه نفی شد که هر دو از اقدمین فلاسفه بودند. حالا صدر رو میخواد ردشون کنه، منتها رد تفصیلیشون در آینده میاد. رد اجمالیشون به این صورت: فقط زل و زلالن بعیدا و خسر و خسرانن مبینا. فما اشنه چقدر زشته و عقبه چقدر زشت است و چقدر رکیک است که ادعا کند مخلوقی برای نفسش احاطه علمیه را به جلائل الملک، به جلائل ملک یعنی به جلائل جمع جلیل، جلیل یعنی بزرگ، به امور بزرگ ملک را، ملک یعنی عالم ملک را، و دقائق ملکوت یعنی ریزه ها و ظریف های عالم ملکوت را، بگه من امور عظیم ملک را که افلاکن میدونم و اون امور دقیق و ظریفی که در عالم ملکوت اونم میدونم. و یسما نفسه او فیلسوفا حکیما، این کارو نسبت به خودش بکنه. ثم یرجع و برگرده و یسلب علم به شیء من الاشیاء من خالق الاشیاء، علم به هر چیزی رو از خدا سلب کنه. اونی که حکیم است و علیم، اینی که با دو تا کلمه درس خوندن خودش حکیم دونسته، فیلسوف دونسه بخواد کسی رو که ذاتاً حکم معلومه نفی علم کنه. الذی خالقی که افاز ذوات العلماء را، نه علمشون رو، اصلا ذاتشون رو خدا افاضه کرده، بعدم که ذاتشون رو افاضه کرده نه برای قلوب هم به معرفت لشه، هم ذاتشون رو داده هم علمشون رو داده، و چطور خودش علم نداره؟ علم اونا رو این داده، چطور خودش علم نباشه؟ بعد می فهمد نگریم که بگیم این اقدمی از کلامشون مطلبی رو داده کردن که ما نمیدونیم، و این عبارت ها رو به صورت رمز گفتن، به صورت جنایه گفتن، اینجوری بگیم توجیهی برای حرفشون هست، ولی اگه ظاهر عبارتشون مراد بشه که معلومه که حرف درستی نیست. اللهم الا ان یکون لکلام اولئک الفلاسفه الاقدمین معنا آخر قصدوه، که اون معنا رو قصد کردن ولی غیر المدلول ظاهر، اون معنا مدلول ظاهر عبارت نیست، معنای کناییه، معنای رمزیه. او کان المراد، یا اینکه مرادشون از علمی که دارن نفی میکنن علم انفعالیه، میگن خداوند علم انفعالی نداره. خب اگه اینو بگن درسته، خدا علم انفعالی نداره، علم به ذاتش نه فعلیش نه انفعالی، علم به غیرش هم که فعلیه، پس اصلا علم انفعالی نداره، نه در علم به غیر که علمش منحصرا فعلیست، نه در علم به ذات که نه فعلیست نه انفعالی، در اصل علم انفعالی اصلا تو علوم خدا نیست، نه تو علم به ذاتش علم انفعالیست نه تو علم به غیرش، مگر مرادشون این باشه. ها کان المراد المصطلح من لفظ العلم عندهم شیئا آخر، مصطلح در لفظ علم پیش اونها شیء دیگری باشه، یعنی علم انفعالی رو اراده کرده باشن، مثلا مصطلح اونها از علم علم انفعالی باشه، وقتی نفی میکنن علمو یعنی این علم مصطلح خودشون رو که علم انفعالیش نفی میکنن. بن قصدو از لفظ علم، اونجا که نفی میکنند از خداوند علم را، مرادشون العلم الانفعالی باشد. این العلم الانفعالی مفعول قصدو است، مفعول نفع نگیرید، آن قصد کردن از لفظ علم علم انفعالی رو، اون حیث نفع انها به صورت جمله معترضه انجام بده قرار بدی، اونجا که نفع کردن علم رو از خداوند، قصد کردن از لفظ علم علم انفعالی و صورت ذهنیه ای رو که منقسم به تصور و تصدیق می شود اندن ناس، صورت ذهنیه که پیش مردم مطرحه و دو قسم تصور و تصدیق داره، اون رو اراده کردن. خب خداوند اینجور علمی نداره، اینجور علمی که به تصور و تصدیق تقسیم بشه. او ما یجری مجراها، ما یجری مجرای این توجیهی که گفتیم، حالا مرحوم سبز در پاورقی میگه شاید منظورشون از علم، علم به غیر قبل از وجود غیر باشه، وقتی این چنین علمی پیشونه میشه علم بی متعلق، علم بی متعلق هم که باطله، لذا میگن علم باطله، و اینقدر متوجه نشدن که خداوند قبل از خلق اگر عالم است به خلق متعلق داره، متعلق شما تعیین کنید، نه اینکه منکر علم بشه. بله متعلقی که عبارت از این وجود خارجی ما هست، این نی، این متعلق علم خدا نیست در ازل، چون ما نیستیم که بخوام متعلق بشیم، ولی علم خدا بی متعلق نیست، باید متعلقش رو تعیین کنید. متعلق صبر متصم است، متعلق حقیقت واجب تعالی است، متعلق عیان ثابت است، متعلق مثل افلاطون است، اینا رو باید یکی یکی برمی کنید که متعلق چیه قبل از وجود خلق، نه که بیاد منکر علم بشید. والله اعلم به اسرار عبادی، بله ما یجری رو عطف بگیرید بر شیء آخر، یا عطف بگیرید بر علم انفعالی، قصد کردن از علم علم انفعالی را و لذا منکر علم خدا شدن، یا ما یجری مجرای این علم انفعالی و صور ذهنیه را، ضمیر مجرا هم که مؤنث آمده به اعتبار صورت ذهنی مؤنث آمده، یعنی چیزی جای مجرای صورت ذهنی است، خداوند صورت ذهنی نداره، چیزی که جای مجرای صورت ذهنی هم باشه نداره، اینا از علم اراده کردن صورت ذهنیه رو، یه دیاری مجرای صورت ذهنیه رو لذا گفتن خداوند چنین علمی نده.
جاری
مجرای صورت علمیه رو مرحوم سبزوری هستن در پاوردی گفته، در پاوردی گفته چه مراد از علم، علم به معدا قبل از وجود معدا باشه، چون معدایی نیست این چنین علمی میشه بی متعلق و علمی بی متعلق باطله. یعنی از علمی که نفع کرده علم بی متعلق رو اراده کرده، گفته خدا علم بی متعلق نداره. خب ما هم قبول داریم علم بی متعلق نداره، ولی ما براش متعلق تعیین میکنیم. شما فکر میکنید متعلق فقط وجود خارجی اشیاست، که قبل از آمدن اشیا خداوند، قبل از آمدن اشیا متعلق وجود نداره، علم میشه بی متعلق. ما قبل از وجود اشیا متعلق برای علم خدا درست میکنیم، چون میشه در بیانات آینده مون میاد انشالله. بعضی گفتن قبل از وجود اشیا مسل افلاطونی متعلق علمه، بعضی گفتن عین ثابته، بعضی گفتن صور متصمه، بعضی مثل خود صدر گفتن حقیقت خود واجب تعالی، که این همه قبل از وجود خارجی این معدا همه حاصل هم. علم خدا به اونا تعلق گرفته، پس علمی به متعلق نیست. الفصل پس چارو چی تفصیل مذاهب ناس فی علمهی تعالی بلعشو، نه علمهی به ذاته، علمهی بلعشو. در این فصل میخوام که اقوالی رو که درباره علم خدا به ما ادا گفتند طرح کنیم، بدون این که توضیح بدیم و استدلال کنیم و رد کنیم، فقط به صورت فهرست ذکر میکنیم. در این فصل ایشون هفت قول میاره، هفت قول. قول پنجم، قول معتزله و صوفیه است، که این دوتا رو یه جوری به هم دیگه مرتبط میکنه، ولی در واقع اینا دو قولند. قول معتزله جداست، قول صوفیه جداست، پس پنجمی خودش منشعب میشه به دو قول، بنابراین مجموع اقوال میشن هشتا. ولو به ظاهریشون هفت قول ذکر کرده، ولی در باطن هشتا ذکر کرده. بعد از اینکه اقوال ذکر میشن، بعد ایشون دو مرتبه به صورتی اقوال رو جمع میکنه. تو اون عبارت دومش هشت قول میاره و بعدم تصریح میکنه، بعدم تصریح میکنه به این که فهازهی سمانیت و احتمالات، سمانیت تصریح و هشته میکنه. پیداست در اینجا هم که هفتا ذکر کرده، اون پنجمی رو دوتا حساب کرده، ولو اون که تعبیرش هفتاست، پس اونجا هم هشتا ملحوظه. نه عرف هست، منظورش از صوفی هم عرف هست. قول خودش هم تویش کدوم از اینا نیست، قولی که خودش مدعی هست تویش کدوم از اینا نیست.
نه
قول دیگه میگه نیست،
دیگه
اگه بود صدر هم میگفت دیگه. بعد صدر ها من نشیدم قول دیگه بیار، حتی مرحوم سبزوالی ناکامنا قول صدر رو تایید کرد، قول صدر غالبا تایید شده، قول غیری در کار نیست. مرحوم سبزوالی در کتاب کتابی داره کلمه اسرار توشه،
اسرار
الحکم، بله، تو کتاب اسرار الحکمش تمام اقوال رو نقل کرده. اونجا من به ذهنم میاد 11 تا قول گفته، الان دقیق نمیدونم. ایشون الان میگه 8 تا، یکی هم خودش بدن اضافه میکنه میشه 9 تا، کلام عرفا هم توجیه میکنه میشه 10 تا. فکر میکنم که این کل حرفایی که ایشون میزنه 10 تا است. مرحوم سبزواری به نظر من 11 تا میاره. الان 11 همش چیه الان دقیق یادم نیست، مراجعه کنید به اصحاب الحکم اگر من درست عدد رو گفته باشم، شاید اونجا 10 تا بگه، اگه درست گفته باشم اونجا یه دونه اضافه است، 11 است. گاهی هم تو ذهنم خطور میکنه که 13 تا قنوت نقل کرده، نه 11 تا بلکه 13 تا. بنابراین مراجعه کردن نبی نداره، چون من عرض میکنم خیلی برام مطلب یادم نمیمونه، احتمال میدم که این حرفا بعضیش درست نباشه. 13 تا، 11 تا، 9 تا، 10 تا، حالا مراجعه کنم این چند است. احدها مثل که نمی‌نیسیم بخواه